خارج اصول جلسه 98 29 فروردین 95
تقریری که قبلا گذشت و محصلش این بود که فإنه على یقین من وضوعه، که میخواد حکم به استصحاب اون متیقن بشه، اون امر قابل استمراری نیست، چون وضوع امر متصرم و منعدمه، پس روایت ناظر به استصحاب نیست. این رو مرحوم آقای صدر دو جواب فرموده بود. جواب اول ایشون این بود که نه، اون وضوعی که در روایت متیقن فرض شده، اون وضوع قابل استمراره، چون همون امریست که در ارتکاز متشرعی و بنای شارع و اعتبار شارع قابل دوام و استمراره. که ما اشکال کردیم، گفتیم که نهایت اینه که شما یه احتمالی رو فرض کردید، موجب صد احتمال مرحوم میرزای ایروانی نشد، نهایت اینه که شما هم یه احتمالی رو مطرح کردید بدون اینکه احتمال میرزا مندفع باشه. نتیجه احتمال شما عدم تعین احتمال میرزا شد، نه عدم صحت اراده اون احتمال که مبتنی بود برای این که استصحاب براده به روایت نباشه. در تقریرات دیگر بحث آقای صدر همون گونه که ما دیروز احتمال میدادیم که گفتیم شاید منظور آقای صدر هم این بوده، تفاوتی داره که تو کلام ایشون منعکسه. یعنی ایشون تا اینجا فقط برای دفع تعین احتمال میرزایی ایروانی اینو ذکر کرده، بعدش ایشون زمیمه ای داره که خب این احتمالی که من میگم حالا معین این احتمال من، مطلبیه که بعد مطرح کرده. ولذا کلام مرحوم صدر در اون تقریر یه مقداری تفاوت داره، از این جهت که اون حیثی که منظوره به کلام رو تبیین کرده همونی بود که دیروز احتمال میدادیم منظور آقای صدر بوده و تقریرات بحوث قاصر از افاده اون باشه. و به هر حال دو احتمال در ما نحن فیه آمد. حالا مرحوم آقای صدر حالا یا در تکمیل جواب اول یا در اشکال دومی که مطرح میکنه، میخواد روایت رو متعین در استصحاب فرض کنه. با بیان قبل روایت رو به گونه ای معنا کرد که که تاب انتباه بر استصحاب رو داشت، ولو ظاهر عبارت بهوت این بود که حتما استصحابه، بلکه نهایت این شد که فتح باب احتمالی کرد که بر اساس اون احتمال روایت قابل تطبیق بر استصحابه. حالا با این جواب دوم ایشون میخواد بگه روایت ناظر به استصحاب ولا غیر و قاعده مقتضی و مانع منظور به روایت نیست. چرا بحث دیگه اینجا رسید؟ فرمایش ایشون این بود که در روایت به دو قرینه منظور استصحاب، نه قاعده مقتضی و مانع. اون دو قرینه عبارت است از یک، حدس متعلق یقین و شک. حدس متعلق دال بر وحدت متعلقه، از باب همون سیاق ذاتن فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، یعنی لا ينقض اليقین بالشيء ابدا به شک فی نفس ذالک الشیء. وحدت سیاق اقتضا میکنه منظور به متعلق یقین و شک امر واحد باشه، و الا اجمال در کلام پیش میاد و اجمال هم خلاف اصله. پس یکی از باب حذف متعلق منظور وحدت متعلق یقین و شک، و دیگری کلمه نقض. نقض یقین به شک جاییه که شک در همون چه متعلق یقینه تعلق بگیره، و الا اگر یقینتون به طهارت، شکتون در حیات زید، شکتون در استمرار حیات زید، نقض یقینتون به طهارت رو اصلا معنا نداره. نقض جایی معنا داره که متعلق و شک و یقین یه چیز باشه، اگر دو چیز بود اینطور نیست که یکی به دیگری نقض شده باشه، چون قابل انتقاد نیست. یقین به شیعی به شک که در شیعی دیگر. پس لا محال منظور از یقین و شک، متعلق یقین و شک، امر واحده. اگر امر واحد شد روایت مربوط به استصحاب میشه، چرا که در مورد قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک شما یک چیز نیست. یقینتون به مقتضی است، بناست یقینتون رو به مقتضی طهارت که وضوست، به شکتون در مانع طهارت که نومه نفت نکنید. خب اگر اینه، پس قاعده مقتضی و مانع نمیتونه منظور در این روایت باشه، چون مفاد این روایت وحدت متعلق یقین و شک، و در قاعده مقتضی و مانع مفروض تباین متعلق یقین و شک، یقین به شیئی شک به شیئی دیگر. و بناس مفاد روایت به حسب ظهورش این باشه که یقین به هرچه تعلق گرفته، شک هم به همون چیز تعلق گرفته. و این فقط در باب استصحابه، بعد از الغاء خصوصیت حدوث و بقا و حیثیت زمان حدوث و بقا، درست بگیم شک شما تعلق گرفته به همانی که یقین شما بهش تعلق گرفته. یقینتون به طهارت، شکتون هم در طهارت، منتها واقعش یقینتون به حدوث طهارت، شکتون در بقا طهارت، برای حیثیت حدوث و بقا مقدم نباشه، و بر این اساس استصحاب متعلق و یقین و شک درش یک چیزه. پس با این بیان دوم ایشون مرحوم آقای صدر کلام میرزا رو دیگه به نظر خودش ثابت کرد و از بین برد و روایت رو اجنبی از قاعده مقتضی و مانع فرض کرد. عرض ما دیروز به اختصار این بود که درست حدس متعلق دال بر وحدت متعلقه جایی که اگر جمله مستقلن فرض می شد، یعنی اگر هیچ روایت مسبوق به امری که معین متعلق یقین و شک باشه نبود، مثل برخی از روایاتی که انشاءالله خواهد آمد، من شکه فلیبن علی یقینه، مثلا فان الیقین لا یدفع بالشک، در برخی از روایات که همین جمله به صورت غیر مسبوق به امری دیگر ولا ملحوق به امری دیگر آمده. خب اونجا جا داره بگید که فان الیقین لا یدفع بالشک، یعنی فان الیقین بالشیء لا یدفع بالشک در همون شیء. ولی در این روایت فرض اینه که متعلق شک و خودش تعیین کرده در صغرا و قبل از صغرا. قبل از صغرا چی بود؟ گفت و الا فانه على یقین من وقوعه، در مورد کی بود؟ در مورد کسی که شک فی النوم. فانه یعنی این کسی که چرت زد خفقه و خفقته این از او صادر شد، این آقا که شک در زوال طهارتش داشت، پس متعلق شک او عبارت بود از قضیه انتقاض طهارت. شک او در حقیقت در ناقض بود، در مانع بود. شک او شبهه موضوعیه و مصداقیه نوم بود، چون گفت فهن حرک، این کسی که خفقه و خفقته این عزیز صادر شد، فهن حرک فی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، متوجه نشد، یعنی نمیدونه خوابش برده یا نه، بیدار بود و غافل بود. پس شک او شک در رافعه، شک او شک در مانعه. اگر این شک مفروض در روایت، فانه یعنی کسی که شک در ناقض و مانع داره، فانه علی یقین من وقوعه، و این کسی که علی یقین من وقوعه لا ينقض اليقین به وضوعه، به همون شکی که فرض کردیم و اون شک در نومه، یعنی اگر ما فرض کردیم منظور از متعلق شک اینجا نومه، چون مفروض در روایت شک فی نومه و میخواد بگه این شک فی نوم ناقض یقین اونی، ما نیامدیم خارج از روایت تفسیر دیگری برای روایت. روایت گفت شک در خواب داره، مرحوم ایروانی فرمود این شک در ناقضه. شک در ناقض یعنی شک در مانع بعد از فراغ از وجود مقتضی. پس بنابراین شما این مرموهای سر میگه میگه متعلقه یعنی دو شک حذف شده، پس یه چیز باید باشه. ایشون مرموهی روانی میفرماد متعلق شک که معلومه چیه، متعلق شک نو ناقض و مانعه. یقینم فرض اینه متعلقشو در صغرا تعیین کرده، فانه علی یقین من وضوعه، وضوع هم که عبارت از اون امریه که قابل استمرار نیست. فانه علی یقین من وضوعه، و این آقایی که شک در نوم داره، ولا ينقض اليقین به وضوعه به شک فی نومه، این معنا نداره شما این مرحوم واحد فرد بهش بگید که آقا متعلق یقین و شک حذف شده، پس منظور از متعلق شک و یقین باید یه چیز باشه، متعلق یقین وضوعه، شک هم باید در وضوع باشه. نه، فرض روایت اینه که خودش متعلق شکش رو تعیین کرده.
اگر کبرا رو ما کلیه بگیریم، کبرای کلیه لازمش اینه که ما متعلق خاص مورد رو براش تطبیق نکنیم.
نه دیگه، باید قابل تطبیق بر مورد که باشه دیگه، باری کلا مصداقش چیه؟ شکی که متعلقه به غیری که اون چه یقین بهش تعلق گرفته، یعنی اون صغرای مفروضی که میخواد این کبرا برش منطبق بشه، جاییست که متعلقه یقین و شک دو چیزه، مشخصه و دو چیزه. بعد از دو چیزه واده مختص جمانه
قبلش که بگی از شک نشه لا یعلم داره،
همینه دیگه، لا یعلم یعنی شک دیگه.
شک در مانه منتهی میشه به شک در خود موضوع، خدا میتواند این استعمال حداقل می توانه اگر نه اون در متعینه
این میتونه احتمال باشه که مورد استفاده بشه. میدونم کلام اینو مرحومه آیستاد نمیخواد دیگه میتواند، بخواد دیگه متعینه، چون متعلق شک و یقین حتما باید یه چیز فرض بشه. نه یعنی میخواییم بگیم اونی که مفروضه در روایته متعلق شک یه امر یا مشخص شک در نومه. حالا مرحوم ایرانوانی گفت متعلق یقین هم که مشخصه وضوح به قرینه صغرا، پس بنابراین متعلق یقین و شک شد دوتا شد قاعده مقتضی و مانع. من رو باید بخواد دیگه نه متعلق یقین و شک رو یه چیز باید فرض کنید خلاف ظهور روایته. فرض روایت حداقل صغرای مفروض در روایت جاییه که متعلق یقین و شک دو چیزه، یقین به حسب اون چه مرحوم میرزا فرمود متعلق یقین وضوح، متعلق شک نومه. فوقش این که مرحوم آیفت آمد یه جایی حضور به یک معنای قابل استمراری فرض کرد، خب این موجب نمیشه که متعلق شک رو الا ولابد شک در وضوح، میتونه همون شکی که در روایت مفروض بود که شک در نوم، منتها شک در وضوح به خاطر شک در نومه. نمیتونید متعلق شک رو غیر نوم فرض بکنید در فرض روایت. خود روایت فرض کرده، خود روایت فرض کرده نقض، همونی که میرزایی روانی هم میخواد بگه نقض یقین به مقتضی به شک در مانه، چون نقض نهایت اینه که اطلاقش اقتضا میکنه که متعلق شک و یقین یه چیز باشه، ولی اگه خود روایت گفت لا تنقض یقین به مقتضی به شک فی المانع و ناقض، دیگه نمیتونید شما بگید خب اینجا نقض مصحح استعمال نداره. اگرم بگید مجازه، مجازید که قرینش همراهیشه. با این مقدار پس کلام میرزایی روانی رد نشد. اگر تا اینجا آمد نتیجهش اینه که کلام میرزا یک احتمالی منطقه مرحوم آیت بعد میخواست بگه این احتمال اصلا جا نداره، احتمال استثناء متعینه. ما میگیم نه، اگر احتمال آیه صدر رو که وضوع به معنای یک امر قابل استمراری رو تصویر کنیم اجمال پیدا میکنه روایت، یه پا استثناء یه پا قاعده مقتضی و مانع. ولیکن به نظر میرسه کلام میرزای ایروانی بر دلالت روایت بر قاعده مقتضی و مانع جا نداره، نه به خاطر اون چه برای مای سعد فرمون از کردم دیگه ایشون گفته همیشون سوال کردم گفتیم پس نقض چی؟ گفتیم فرض روایت نمی که نقض یقینه به مقتضی به شب که در مانع. ولیکن به نظر میرسه این روایت دلالت بر قاعده مقتضی و مانع نداشته باشه، بلکه مقدورش استثناء باشه. و خود میرزای ایروانی هم من حیث لا یشعر اعتراف به دلالت روایت بر استثناء کرده، منتها دلالت روایت بر استثناء بر مبنای شیخ، استثناء در موارد شک در رافع. و این غیر از اینه که بگید مفاد روایت قاعده مقتضی و مانعه، این که مورد مدلول روایت استصحاب در موارد شک در رافعه بعد از فراغ از مقتضی امرون، و این که مدلول روایت قاعده مقتضی و مانعه امرون آخر. و ما کان ینبغی از مثل میرزای ایروانی همچین خلط و خفتی. میرزا داره میگه روایت اصلا مفادش استصحاب نیست، مفادش قاعده مقتضی و مانعه، اما اونی رو که از آب در میاره در عبارتش قهرن و بدون اراده، تعبیر میرزا اینه، میگه که یقین به مقتضی و این یقین به مقتضی لا یرفع الید عن استمراره، لا یرفع الید عن دوامهی به احتمال المانع. پس این که شما دارید میگید لا یرفع الید عن استمراری و دوامهی، یعنی تأثیر مقتضی را حدوثا فرض کردید، منتها تأثیر این مقتضی در حدوث احتمال داره در بقا و دوام مبتلا به مانع باشه. شما میگید روایت میگه نه، حکم به بقا و استمرار بکن بعد از فرض تأثیر مقتضی حدوثن، این غیر قاعده مقتضی و مانعه. این ماهیت همون استصحاب در مواردش هم که در رافعه، شیخ چیزی غیر از این نمیخواد. شما از همین اول روایت رو بر اساس نظر مرحوم شیخ تفسیر کردید، گفتید مفاد این روایت حکم به استمرار نه علل اطلاق، حکم به استمرار در موارد شک در رافعه، یعنی بعد از آنی که مقتضی حدوثاً مؤثر بود شک در استمرار تأثیرش فرض شد، روایت میگه حکم به استمرار بکن. و هذا عین الاستصحاب، منتها استصحاب نه مطلق، استصحاب در موارد شک در رافع. اگر قاعده رو میخواست بگه نباید بخواد بگه که رفع ید از استمرار، باید بگه رفع ید از تأثیر مقتضی ولو حدوث. فرض ایشون خوبم فهمیده، میدونم این قاعده مقتضی و مانع اینه، این استصحابه، شما اسمشو گذاشتی قاعده مقتضی و مانع. ملاکش اینه که یکیش استصحاب، یکیش مقید به سبق حدوثه. اگر بخواد استصحاب فرض بشه، ملاک استصحاب متقدمه به سبق حدوثه، منتها سبق حدوث بلا وجود احراز مقتضی میشه استصحاب مطلق، سبق حدوث با احراز مقتضی استمرار میشه استصحاب در موارد شک در رافع. اما قاعده مقتضی و مانع یعنی چه؟ یعنی مواردی که مقتضی حتی حدوثاً تأثیرش مفروض نیست، بلکه احتمال داره حدوثاً مقارن مقتضی مانع وجود داشته باشه که اصلا در اثر و مقتضا هیچ لحظه‌ای تحقق پیدا نکرده. این میشه قاعده مقتضی و مانع یا میرزا. این میشه همون استصحاب در موارد شک در رافع، این شد همون استصحاب در رافع، یعنی نتیجه حرف شیخ در میاد دیگه، نتیجه شد دومه دومه نه دیگه، شد استصحاب، شد حکم به ابقا، استمرار اثرش مشکوکه. ایشون داره میگه حکم میشه به استمرار اثرش، استمرار اثرش یعنی استصحاب، نه حکم میشه به تأثیر که بشه قاعده مقتضی و مانع، حکم میشه به استمرار تأثیر. و هذا عین الاستصحاب. عرض کردم ما کانه یترقب از دقت میرزای ایروانی این خلط و خلط که ایشون بگه این قاعده مقتضی و مانعه، نه این استصحاب در موارد شک در رافعه، نه قاعده مقتضی و مانع در مورد خواه، حکم میشه به استمرار تأثیر دیگه، حکم به تأثیر میشه، لازم زمانی هم باشه، لازم همون لحظه ای که مقتضی محرز آتیشی هست یه جا مقارن آتیش، احتمال میدید یک رطوبتی هم وجود داشته باشه که تأثیر در احراق منتفی باشه، قاعده مقتضی و مانع میگه شما حکم بکنید به تأثیر مقتضی،
یعنی سوزاندن
استمرار نداره، اما اول احتمال میدید اما اولی که خدا آتیش رو اینجا خلق کرده کنارش هم یه رطوبتی خلق کرده که دیگه از اول سوزوندن این در کار نبوده، از همون اول سوزوندن مبتلا به مانع رطوبت بوده. مثال شرعیش کجا بود؟ احتمال میده مقارن وضو بول از او خارج شده، شخص مسلوس یه رطوبتی ازش خارج شده، احتمال میده که این رطوبت بول باشه در حالی که هنوز مسح پا رو فارغ نشده. اگر مسح پای کف رو فارغ شد میگید آنما پاک شد، طهارت بر او حاصل شد، شک در استمرار طهارت. اما اگر احتمال میده در حالی که دست و صورت رو میشوره بول از او خارج شده، میتونه بگه من یک آن طهارت بر من محقق شد، شک در استمرار طهارت دارم؟ احتمال میده مقارن اون از او حدث صادر شده که اصلا طهارتی من الاول حاصل نشده. قاعده مقتضی و مانع میگن که اینجا قاعده اعتبار داره، چون ملاکش اینه که هر کجا شما مقتضی رو احراز کردید نسبت به مانع شک داشتید، ولو تأثیر مقتضی حالت سابقه نداشته باشه حکم به تأثیر مقتضی میکنید. اینو اصلا این دیگه این قاعده نیست، این استمراره. این استمرار میگم قائل هستم اینو باید استصحاب بذارم،
باید که حالا طبق اصطلاح اون مدارک رو مشق کرده باشه، یعنی این رو قاعده تلقی کرده به اصطلاح اون.
میدونم، اما این از من قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان، سبق طهارت تأثیری نداره ها. سبق تأثیر مقتضی تأثیری نداره ها، ملاکش شک در تأثیره، چه مسبوق به اثر باشه چه نباشه. در حالی که ایشون معترف میگه مفاضله باید حکم به استمراره.
اگر شک در استمرار هم بود اما مثلا اختلال تمسک یعنی باید میشه قاعده،
میشه قاعده، اما عنوان استمرار مسئولیتی نداره. در حالی که مفاضله باید اینه که عنوان استمرار موضوع حکمه، و ایشون از روایت خوب فهمیده به ارتکازش که مفاد روایت حکم به استمراره، منتها فوقش اینه که استمرار تأثیر در مورد احتمال خروج به مانع. اما سبق تأثیر اثری نداره ها، روایتشون میگه اونو میگه ایشون نه درسته، نباید عدم المانع استمرار، باید عدم المانع در هر زمانی چه استمرار محسوب بشه چه نشه. میدونم مانع نیست، لحظه به لحظه میگیم مانع نیست، نه اینکه چون قبلا مانع نبود الان هم مانع نیست. اما لازم نیست که تأثیر این مقتضی در لحظه سابق بر این مانع مفروض باشه. خب ایشون میگه این لازمه، ایشون میگه از این لحاظ استفاده میشه که در لحاظ حکم به استمرار تأثیر میخواد بکنه، یعنی باید جایی این قاعده مقتضی و مانع و روایت فرض میکنه که استمرار تأثیر فرض بشه. استمرار تأثیر یعنی استفهام، مهم نیست گفت خودشو بیار اسمشو نیا. ما اگر شما میگید واقع استمرار مفاد استفهامه، مفاد این روایته، معناش اینه که همونی که ما میخواییم روایت داله بر استفهامه. اگر میخواید بگید نه حدوث تأثیری نداره، خلص فرض شماست که مفاد این روایت حکم به استمراره، نه مطلق حکم به تأثیر مقتضی. ولی ذا حق اینه که مفاد این روایت اعتبار الاستصحابه، نه قاعده مقتضی و مانع. این مرحله اول از بحث. گفتیم مرحوم آقون قدس سره کلام او در دو مرحله بود.
الان شما کلامشون
نقل کردی
که
استمرار
فهمیده و اینم
عین همون استمرار
فهمیده.
همون قضیه اونی که چیزه به اصطلاح مفاد روایت نقل و نقل که انه درش مفروض سبق فعلیت تأثیر. اینو گذاشته بودم که براتون بعد به تفصیل بگم، حالا به اشاره عرض کردم. نقل یعنی چی؟ یعنی یک اثر بالفعلی، قول عربا یک اثری که بر زمین وجود داشته باشه، نه یک اثر لولایی. قاعده مقتضی و مانع اصلا اثرش لولاییه، اثر مقتضی لولل مانعه. این نقض نیست، نقض اینه که یک فعلیتی فرض بشه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوته. مقتدی فعلیت داره، نقض اثر بالفعل، نه اینکه نقض وجود مقتدی. مقتدی یک تأثیری رو باید برش فرض بشه. حالا شما بگید که اون اثر بالفعل و صرف اینکه یک وضوعی هست، وضوعی که از همون اول مقرون به حدثه، این اصلا حکم به عدم، حکم به طهارت نقضه، اصلا چیزی شکل نگرفت که نقض بشه. نقض معناش اینه که یک رشته‌ای هست پنبه بشه، یک چیزی باید محقق شده باشه، رشته پنبه بشه، رشته‌ای پنبه بشه، میشه نقض. و اما اونجایی که اصلا رشته بودنش تقدیریه، اگر نوم حدثی نمی بود رشته می شد و پنبه نمی موند، طهارت چک می گرفت و حدثی نبود. ولی دارم که از مرحوم ایروانی با اون ارتکاز سلیمش خوب فهمیده روایت رو، تو عبارتش میگم ولو گفته قاعده مقتضی و مانه، اما من حیث لا یشعر گفته استثاب. این نداره، یعنی فرض این روایت، یعنی شما لا محاله اینجا کلام اینه که پس بنابراین به لحاظ بعد از آنی که نوم خود شارع ناقض استمرار فرض کرده، خود شارع نوم و ناقض استمرار طهارت فرض کرده، پس بنابراین فرض روایت فرض استصحاب هم هست دیگه. چون ایشون میخواست بگه این به اصطلاح ناظر به نقض تأثیر مقتضی، کلام اینه که شما قبول کردی نقض تأثیر مقتضی بقاءن، اینو که دیگه مرحوم ایروانی قبول کرد. خب اگر بقاءن یعنی استصحاب دیگه، منتها شما داری میگید به ملاک قاعده مقتضی و مانع، ما میگیم نه این دیگه به ملاک قاعده مقتضی و مانع نیست، چون اگر به ملاک این قاعده بود طبق تأثیر دخیل در جریان این قضیه نباید باشه، با هم که خودت اعتراف کردی که سبق تأثیر دخیل در جریان این قاعده. آره تو عبارت ایشون، توی اصولش، از اصول به اصول، البته رفقا ها گفتن که ایشون تو حاشیه کفایه هم مطلب رو داره،
این مطلب دید تو انهای
نهایت نهایت میشه، نه از اصول به اصول که اون چکیده یا عمر میرزا الاصول فل اصول و بعد از حاشیه کفایه پیدا اون حصیله عمرشه و دیگه نهایت و تحقیقشه. از یه وقتی تو ذهنم یه کلامی رو از یک بزرگی دیدم که همین مطلب رو ادعان میکنه که این نهایت اون آخرین زحمات و آخرین خلاصه تحقیق مرحوم میرزای ایروانیه، کتابی مختصر پر فائده، محدود از حیث حجم، پر محتوا و پر مطلب، تحقیقات فراوانی هم داره، بعضی از نکات داره که مخصوص خودشه. قلم ایشون هم قلم مختصریه، تو حاشیه مکاتبش هم اینجوره، تو حاشیه مکاتبش هم در عین اختصار، حاشیه مکاتب ایروانی در عین اختصار اما به زنگاه‌های خیلی دقیقی داره. نمیگم هرچی همچینشون گفته درسته، ولی حاشیه به جد قابل استفاده هست. معمولا همون خیلی وقتا میگن حاشیه مرحوم سید، حاشیه سید خیلی خوبه، ولیکن حاشیه مرحوم ایروانی اخفر و خیلی پرفایده هست. نه دیگه بنا شد که اما بعد نتیجتا فرق داره ایه که مردش به استصحاب تأثیر شد، یعنی شما اسمشو گذاشتید، ما همونی که شک در نوم ناقض استمرار، اینه دیگه، ما قبول کردیم مفاد روایت شک در نوم ناقض استمرار آبا این رو استفهام، اما در قاعده مقتضی و مانع شک در تأثیر مقتضی من الاساس، نه حیث تأثیر در استمرار. اما شما قبول کردید مفاد روایت شک در ناقض استمراره، ولی دا ما میگیم مفاد روایت شک استصحاب در موارد شک در رافعه. پس اگر گفتید روایت استصحاب در موارد شک در رافعه، استصحاب بودنشو پذیرفتید، منطقه میگید استصحاب مطلق نیست، استصحاب در موارد شک در رافعه. حالا این تحقیقش بعد انشاءالله ببینیم آیا محدود میشه به اون، که بحثیه که بعد مرحوم آخوند قدس سره دنبال کرده بعد از فراغ از اصل دلالت روایت بر استصحاب و ادعای این که مفاد روایت کلیت اعتبار استصحابه، منتها بعد از فراغ از دلالت روایت بر استصحاب مرحوم آخوند بحثش در کلیت استصحاب مستفاد از این روایت، اینو در دو مرحله مرحوم آخوند بحث کرده، همونطوری که دیروزم اشاره شد. مرحله اول اینه که روایت ندید مختص به وضو، بلکه اعم از وضو و غیر وضو، و خصوصیت مورد روایت که وضو مخصص روایت نیست. نگید روایت مربوط به استصحاب فقط طهارت و وضو میشه، مفاد روایت اعم از وضو و غیر وضو. و دیگه فرقی نیست، اگر از وضو شما رفتید دیگه بین تمام موارد تفاوتی نیست، چون به وجوهی که مرحوم آخوند ذکر کرد در ارتکاز تفاوتی بین استصحاب طهارت و وضو و استصحاب دیگر امور مثل حیات و یوم و لیل و دیگر امور وجود نداره. این یه مرحله از بحث بود که ما تقریبا پشت سر گذاشتیم، حالا بعضی از نکات درش باقی مون، از کلام مرحوم آخوند حداقل تمام. مرحله دوم بحثشون اینه که خب از حیث وضو و غیر وضو فرقی نیست، و خصوصیت مورد روایت که وضو مخصص نیست، به قرینه تعلیل، به قرینه لام جنس، به تمام وجوه اربعه‌ای که آخوند فرمود، ولی تو خود روایت یک امری وارد شده که موارد شک در رافع و دیگه شامل نمیشه، باید تفصیل داد بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع، که مرحوم آخوند بعد از این مرحله اول وارد این مرحله میخواد بشه. مرحوم آخوند قدس سره در این مرحله دوم دو تفصیل رو بررسی میکنه، این دو تفصیل رو در حقیقت بررسی میکنه در تثبیت نظر خودش که مفاد روایت اعتبار استصحاب به نحو کلی است. در مرحله اول گفت وضو خصوصیتی نداره، در مرحله دوم میخواد بگه موارد شک در مقتضی خود رافع خصوصیتی نداره، و شبهات موضوعیه و حکمیه بینشون فرقی نیست. این دو تفصیل رو تو این مرحله دوم مرحوم آخوند میخواد بررسی کنه. خب اینو من فرصت نیست که الان وارد بشم، فردا ان شاء الله وارد متن کفایه تو این قسمت میشم، اول کلام مرحوم آخوند و بعد دنبالش. تو مرحله اول که مرحوم آخوند فرمود که روایت خصوصیت مورد وضو دیگه درش ملغاست، مفاد روایت اعتبار استصحاب علل اطلاقه، ما اگر یادتون باشه گفتیم این حرف آخوند خوبه، مبتری عمده وجه هم قضیه اینه که اللام للجن. این حرف اگر تمام شد تمام شد، اگر این تمام نشد دیگر وجود که مرحوم آخوند برای تثبیت کلیت استصحاب از این روایت میخواست استفاده بکنه گفتی مورد خدشه است. یکی از وجوهی که در کلام ایشون چی بود؟ بحث این که تعلیل به امر ارتکازیه. ما کبرای این که تعلیل به امر ارتکازیه هم قبول داریم، یعنی اگر تعلیل شد از تعلیل لابد در یکونه به امر ارتکازیه، اما اگر یادتون باشه از مرحوم اصفهانی کلامی رو نقل کردیم که اصلا این تعلیل نیست، چرا که فإنه على یقین من وقوعه، نه فا داله در بر تعلیله نه این نداله بر تعلیله نه مرکب از قابه این نه و شواهدی هم بیشون آورد فا این دخل بل فا یخ رجوع منها فا اینا داخلون. گفت همین ترکیب استعمال شده در مواردی که تعلیل نیست بلکه بیان تحقیق جزا و جزا تفریع و مفادش تحقیق نه تعلیل. پس مبنای استدلال مرحوم آخوند در اون وجه این بود که مفاد روایت تعلیل باشه، تعلیل هم لابد در یکون به امر ارتکازیه. اگر تعلیل بودن و از ایشون گرفته شد دیگه این روایت از اون حیث هم دلالت بر اعتبار استصحاب به نحو مطلق نخواهد داشت. و این مبتنی بر اینه کلام مرحوم اصفهانی میخواد بگه که در حقیقت حالا یه بیان خود ایشون داشت، یه بیان دیگه این که مجموعه و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشك، مجموع این مدخول فا از صغرا و کبرا جزای اون شرط مفروضه، نه اینکه اون شرط شرط محذوفه و این تعلیل باشه، تعلیل نیست بلکه مجموع جزا. ولی اونی که به حرف مرحوم آخوند قدس سر رو سر و صورت میده و به نظر قابل دفع نیست، یعنی نمیتونید بگید لا ولابد مرحوم آخوند ناصحیح میگه، فوقش اینه میگید که شما ما تلقی نمی کنید، اینه که ظهور لام و اصل لام در اینه که مدخولش جنسه و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض جنس اليقین، چه وضو چه غیر وضو هیچ قیدی نداره ابدا به شرط. و اون وجه دیگری که تو کلام مرحوم آخوند بود که در دیگر روایات این آمده اونم همونطوری که قبل گذشت شاهد نمیشه، عمده همین وجه. و ما هم گفتیم حرف حرف بعیدی نیست و اشکال تحافظ در این بخش از کلام مرحوم آخوند هم قبل گفتیم مندفعه، ولذا تا اینجا به نظر ما دلالت این روایت بر کبرای استصحاب با قطع نظر از تفصیل شیخ و تفصیل موارد شبهه موضوعیه و حکمیه تا اینجا بعید نیست. یبقى الکلام در دلالت روایت بر استصحاب نسبت به موارد شک در مقتضی و نسبت به شبهات حکمیه که انشاءالله بعد دنبال خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين.